أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. در بحث فقهیمون در مسئله چهار از عروة الوثقی بودیم، فرمود که مراد از ولیی که یستحب له، مستحب بس براش که سبی غیر ممیز رو محرم کنه، مراد ولی شرعی است. ولی شرعی شامل پدر، جد پدری، و حالا به خاطر یک روایت خاص مادر و بقیه رو شامل نمی شود. نظر فقها ها رو هم عرض کرده. حالا میخوایم یکی دو سه روز ادله اینها رو بیان کنیم. ادله اینها یکی در جلد 11 وسائل نرم افزار، چون چاپ‌های بیروت که 20 جلد وسائل میشه جلد 8، اما نرم افزار نور میشه جلد 11 صفحه 55. یکی در این باب 20 تعدادی روایت داریم، یکی هم در همین جلد 11 صفحه 286. حالا در این باب 20 که صفحه 54 از جلد 11 هست، باب انه یستحب ان یحج غیر البالغ او یحج به و یحرم به و یحرم به ولیو ولو امه. این فتوای مرحوم قرآملی است. این عناوینی که مرحوم قرآملی داره این فتوای ایشونه. بعد روایاتی رو ذیل فتواش ایشون در وسائل نقل میکنه و اونجاهایی که روایت خلاف فتوای ایشون باشه اقولو داره. این رو به عنوان مبنای صاحب وسائل مرحوم حرعاملی عزیزان در جریان باشن. عنوان فتواشه، روایات ادلشه، ادله مشکلدار اگر سندی مشکل داشته باشد اشاره میکنه، دلالت هم مشکل داشته باشد اقولو میگه. این کلیت کار مرحوم حرامه. حالا روایت 14224 محمد ابن الحسن به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن بنت الیاس عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به رویسه و هو حاج فقامت الیه امرأت و معها سبی لها فقالت یا رسول الله ایو حج ام مثل هزا قال نعم ولکه اجرو. اون عزیزانی که سالهای گذشته با ما بودن ما این مباحث رو گفتیم، برای اونا تکراره، ولی خب چون اونها محدودی از عزیزانی هم که امسال هستن دیگه اینجا شما رو ببخشن که این رو تکرار میکنیم، برای عزیزانی که امسال چند تا نکته رو شما در روایتی که میخوای استناد بکنی باید مد نظر داشته باشی. یکی سند است، یکی دلالت است. در سند باید صاحب مبنا باشید. نمیگمم از روز اول شما مبنای رجالی پیدا داشته باشید، این که اگه داشتید که نمیمدید تو کلاس شرکت کردید. این کلاس ها برای اینه که بگه که چطوری مبنای رجالی پیدا کنید. ممکنه شما بگید مرحوم صدوق این روایت صحیح دونسته، اما از شما که درس خارج میخونید نمیپذیرن این رو، میگن نحنو ابناء الدلیل، دلیل باید بیار. چطوری دلیل بیارن؟ باید از کتابی که روایت نقل میکنه تا کسانی رو که نقل میکنه و کسانی رو که حذف کرده در اسانید روایتش، تمام اینها را تا فردی که میرسه به امام این رو توثیقش رو قبول کنید تا این روایت بشه صحیح. وقتی میگید که مرحوم صاحب جواهر در این روایت از محمد ابن الحسن نقل کرده، باید براتون احراز بشه که کسی نیفتاده این وسط، یا اگر کسی افتاده اون کسان کیا هستند. خب خود محمد ابن الحسن که مرحوم طوسی صاحب تهذیبه، شما اگر کتاب تهذیبم بری ببینی میبینی خود مرحوم طوسی این روایت رو از احمد ابن محمد نقل کرد، اما بین مرحوم محمد ابن الحسن یعنی طوسی و احمد ابن محمد سندهایی بوده و رباتی بودن اونجا حذف شدن. آیا اونا کیا بودن؟ شما میخواید نظر رجالی بدید دیگه. آیا اسانید صاحبان کتب اربعه به راویان، این اسانید کجا آمده است؟ این اسانید در خود اون مقدمات کتب اربعه آمده است. یعنی شما در جایی که مرحوم کلینی از یک راوی با حذف رباتش نقل میکنه، تو خود مقدمه کافی برید پیدا کنید، میگه که من در جایی که از فلان راوی نقل میکنم این 10 راوی اینو نقل کردن و این 10 راوی رو شما باید براتون محرز بشه که توثیق دارن. پس این یک مبنا، از کجا به دست بیارم؟ از مقدمات. یه موقعی روز اول عرض کردم که عزیزان ما که فقه رو شروع کردن، این کلیات علم رجال که در طول تحصیل خوندن اینا شروع کنن از اول مطالعه کردن و ان اجتهادن پیش برن، یعنی هر موضوعی رو که بحث میکنه صاحب کلیات علم رجال، این نظرات فقهی و رجالی و اجتهادی صاحب کتابه که آیت الله عظمای سبحانه است، شما باید صاحب معنا بشید. اینم یک روزه حاصل نمیشه. شما 4 سال فقه میخونید، دیگه ظرف 2 سال که میتونید کلیات علم رجال رو، مبانی خودتون رو به دست بیارید. بله تو هر مبنا شاید 10 ساعت مطالعه بخواد، بله کار داره، زحمت داره، ولی صاحب مبنا میشید. که آیا اسانید مرحوم طوسی به احمد ابن محمد اسانید دارای ثقه هستند یا نیستن؟ او وقت بعد نوبت میرسه به راویانی که تو روایته. خب راویانی که تو روایت هست، یکی احمد ابن محمد ابن عیساست. شروع میکنید یکی یکی اینها رو بررسی میکنید. الان هم که الحمدلله حالا تا هوش مصنوعی سوار بر کار نشه کارتون سخت داره، یعنی یکی یکی تو این نرم افزار نور باید بزنید که آقا احمد ابن محمد ابن عیسی توثیق خاص دارد، شهادت عدلین و 2 خبره رجالی رو داره بر توثیقش یا نداره. خب اگه داشته باشد برای شما اثبات میشه که این ثقه است. احمد ابن محمد ابن عیسی هم طوسی هم حلی هم نجاشی، که دیگه نجاشی دیگه گل سرسبد رجال، اینا همه تصریح به ثقه بودن او دارن. بعد کیه؟ ان الحسن ابن علی ابن بنت الیاس، این رو هم نجاشی توثیق میکنه، کسی هم او رو جرح نمی کند. که به عنوان خبر واحد ثقه و شهادت عدل واحد میتونی این رو هم روش حساب کنی، چون هیچ جرحی نیست، هیچ انقلت و قلتی توش نیست. اما عبدالله ابن سنان، بعد یه نکته هم اینجا بگم خدمت شما. ببینید ما در انگلیسی و لاتین حرکات در حروف مشخص شده، یعنی شما اگه خواستی بنویسی احمد چیکار میکنی؟ ای اچ ای، یعنی از خود حروف برای حرکات استفاده میکنی و راحت تر اعراب در متن مشخصه. ولی در عربی و فارسی اینطور نیست، در عربی و فارسی اینطور نیست که حرکات در حروف نوشته بشه، حرکات رو حروف زیر حروف نوشته بشه. من یه توصیه به عزیزان دارم و اون این که از همین اول کار اسم روات رو صحیحش رو در ذهنتون منقش کنید. آقا جریح درسته یا جریح درسته؟ سنان درسته یا سنان درسته؟ اینا هم سماییه. یعنی باید بری در رجال، در لغت اسمها حرکاتشو ببین آیا این اسم تسقیره یا غیر تسقیر. اینا رو من خواهشم اینه که از همون اول داد یه بار، فریادم یه بار، شما یه بار بالاخره این سنان رو ببینید، سنان یا سنان. این دیگه میمونه تو ذهنتون. برعکس کسانی که تو این وادی وارد نمیشن یه دفعه سنان میخونن، یه دفعه سنان میخونن، مثل قبل و بعد که عرض کردم روز اولا. بابا یه بار این قبل و بعدا به عنوان ظرف حالاتشو بدونید. قبل و بعد ظرف است، دائم الاضافه است، گاهی مضاف الیه محذوف است، گاهی مذکور است. از بین همه صور اونجایی که مضاف الیه محذوف است و نفی منبی است مبنی بر ذم است، بقیه همه معرب است. اگر عوامل بر سرش آمد، عوامل تأثیر میگذاره، اگه نیامد بر اساس ظرف اعراب فتح بهش میدید بر اساس ظرف. خب این یه بار کار قبل و بعد ساختی تمام شد. تو اسماء هم همینطوره، این رو دقت کن. خب حالا این روایت عبدالله ابن سنان چه وضعی داره؟ ما اسانید مرحوم توصی رو به احمد ابن موسی میبینیم همه توصیق دارن، احمد ابن محمد ابن عیسی توصیق دارن، حسن ابن علی ابن بنت الیاس توصیق دارن، ولو توصیق نجاشی داره در اصحاب رجال، اما در کنارش جرح هیچ کسی رو نداره. تو عبدالله ابن سنان میبینیم لم یوثق احد من الرجالیین الخاص، خواص اهل رجال ایشون رو توصیق نکردن. این روایت چه وضعی پیدا میکنه؟ توصیق نکردن با جرح کردن باید بدونید فرق میکنه. شما همونطور که روایت صحیحه دارید، روایات موثقه هم دارید، حسنه هم دارید، ضعیفه هم دارید. آیا روایات مقبول چه روایاتی است؟ اگر شما راویانتون همه توثیق خاص دارن و یک راوی رو توثیق نکردن اما جرحش هم نکردن، آیا ممکنه این روایت مقبول باشه؟ بله، در صورتی که تعارض با روایت صحیح و موثقه نکنه. این وضع سند این روایت، یعنی اگر شما تو روایات آتی که ما میخونیم یک روایت صحیح دلالت این روایت رو زیر سوال نبره، این روایت میشه مقبوله. نمیتونی بگی صحیحه، نمیتونی بگی موثقه، برای اینکه موثقه باید ثابت بشود که عبدالله ابن سنان عامی دارای وثاقته، این میشه روایت موثقه. صحیحه نیست چون عامیه، موثقه است چون عامی موثقه. حالا عرض میکنم، این موضوع بعدی مونده. خب اگر شما در بین روات اسامی مشترک داشتید، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اصابه مشترک، این طبقه حدیث حرف اول و آخر رو میزن. یعنی باید ببینی چه کسی از او روایت کرده است و او از چه کسی روایت کرده است. به اعتبار الراوی ان و المروی ان شما طبقه اون رو تشخیص بدید. اگر دیدید که عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان این آقا چند تا دارید، ببینید عبدالله ابن سنانی که حسن ابن علی ابن بنت ازش روایت نقل میکنه و او بدون واسطه از امام صادق نقل میکنه، این کدومه؟ آیا اون عبدالله ابن سنانی که حسن ابن علی ابن بنت الیاس ازش نقل میکنه این اونیه که نذاشید توثیق کرده، یا اون یه عبدالله ابن سنان دیگره؟ یعنی تو طبقات این رو ملاحظه داشته باشید. اون وقت میاید سر روایت، سر دلالت. پس اگر الان عبدالله ابن سنانی که حسن ابن علی ابن بنت راوی ان باشه و مرویون ان امام صادق باشه، شما توثیق براش پیدا نکردی، این فوقش این روایت اگه معارض نداشت میشه مقبوله، یعنی فقها پذیرفتن. خب آیا به روایت مقبوله عمل میکنن فقها؟ اکثرا عمل میکنن. شما روایتی که در باب تعادل و تراجی تو بحث ولایت فقیه هم استناد بهش میکنه امام، روایت مقبوله عمر بن حنظله است دیگه، حضور ذهن دارید شما. خب حالا روایت چی میگه؟ قال امام صادق علیه السلام فرمودن سمعتو. بله عبدالله ابن سنان میگه شنیدم امام ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته، شنیدم امام صادق میفرمودند روزی در اعمال حج مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ربیسه و هو حاج، حضرت حاجی بودن اون سال، فقامت الیه امرأت، یه زن آمد نزد پیغمبر و معها سبیون لها، با این زن فرض یک سبی بود، لها یعنی سبی خودش. اینا رو دقت کنید، این لام اختصاصه، لام اختصاص، یعنی این که هر زنی و هر اجنبی بچه رو بتونه محرم بکنه با این روایت نمیشونه، نمیتونی بفهمی. نه، امی که سبیون لهو فرزند خاص خودش باشه باش. فقالت یا رسول الله، گفت یا رسول الله این زن ایو حج ان مثل آزا، این بچه نتونست، میتونیم ما اون رو در سلک حجاج قرار بدیم؟ ایو حج ان مثل هازا، این خیلی کلیت داشت، یعنی همه اعمالش من انجام بدم از طرف اون، یا بعضیشا چیکار کنم با این بچه؟ حضرت فرمودن نعم میشود، و لکه اجرو. خب چند تا نکته در دلالت این روایت، یکی این که این صبی لها فرزند خودش، اگه فرزند همسایه است با این روایت نمیتونیم بفهم. یکی این که این اطلاق دارد یحج عن مثل هذا، شامل این میشه که همه اعمالش از طرفش انجام بدی یا بعضیش، کدومش رو؟ این کلیه، این اطلاق دارد. تو روایات بعدی روایاتی دارید که دارد که حضرت میفرمان برو مراجعه کن به اون خانومی که احکام یادش دادن و اون به تو میگه در کجا تو کار انجام بدی. اون مقید این روایت. و البته در صورتی مقید و مبین این روایته که اونم سندش از این پایین‌تر نباشه. اینا رو دقت داشته باشید. روایت بعدی رو ملاحظه بکنید. بفرمایید. بله بله، عرض کردم دلالتش علل اطلاقه، منتها اطلاقش رو با روایاتی که بعد نقل میکنن تخصیص میزنیم ما. خب بله دیگه، دیدید که نه نه، اگر دقت بکنی ما الان مستند چی رو داریم میگیم؟ مستندات فتوای مرحوم صاحب عروه رو. صاحب عروه همین رو میگه. بله دیگه. نه الان این دلیل در صورتی که قیودش با روایات دیگه ثابت بشه میتونه مدرک بشود برای فتوای صاحب عروه که و ان لم یکن ولی شرعی یا ولی مستحب به براش این کارو بکنه، چون حضرت تصریح کردن و لکه اجرو. نه نه، بحث ولایت نیست اونجا، خود صاحب عروم گفت و این لم یکن ولیین شرعی یا لدلالت روایت الخاص به ها. این روایت خاصه است. بله؟ تعبیده چی؟ اجر این عمل، اجر این کاری که تو داری انجام. بله. ندارد که لک اجر رو
فرمان توجیه کرد. من این که از چند تا احتمال گفته برای لک درگو احتمال، یکیش این که از اون باب که هر مرزن این کار رو بگیرن تا بده سوابش برای والدین میشه.
نه این اون که برخلاف ظاهره، مگه هرچه اونجا حاشیه گفتن ما میخوام بگیم اینجا حواشی، نه احتمال.
بله با این احتمال که اذن از دلیش داریم شما این کار رو بکن ثوابش رو میبریم، یعنی شما باید اول اثبات کنیم که با این روایت نمیشه فهمید که مادر میتونه بدون اذن دلیش بیاد بچهش رو احرام بده. اگر فرض رو داشتید حالا محرمش کردید
از کجا میگید که معل اذنه؟ باید ثابت کنی دیگه، باید ثابت کنی دیگه، مدعی هستی. چرا دوباره رفتی پشت ستون آقای شیرازی؟ چرا رفتی پشت ستون دوباره؟ بیا جلو. شما که اشکال به این روایت داره، پارسال هم گفتی که بیا جلو. ببینی شما بله بی رب نی، اصلا تو حواشی گفتنی حرف را. بله گفتنی حرف.
داریم تکلیف اجرو، یعنی هر چیزی کارو بکنی رو رسا می کارو بکنی
هر چیز.
آره دیگه داریم نیست تو هر این کارو بکنی، نه نمو نهی بکنی یاد بر هست بکنی نقطه بر شاید دیرامه از باب دلایه نیجه داده باشه ما کجا می داریم برای یه من می
اگر این حالا شما اشکال بر صاحب عروه داری؟ حالا خودش گفت دیگه، عجب شما میگم خودش صاحب عروه داره میگه، خودش میگه روایت خاص، این روایت خاصش اینه. آقا این که شما میخواید رد کنی که الان اینجا جشنی، اون مال وقتیه که من مدارک صاحب عروه رو برای شما گفتم، وقت بعد بیای بگی خب الان تو چی میگی؟ آیا صاحب جواهر که گفت بله یا نه دلیلش چیه؟ این که الان جاش اینجا نیست. ما عرضمون اینه که صاحب عروه میگه و ان لم یکن ولیان شرعیا، اما لدلالت روایت الخاص این مادر میتونه این کار انجام بده و اینم دلیلشه. روایتش رو خودش میگه صاحب قربه. ما عربمون اینه. حالا شما دارید میفرماید که آقا بی خود استناد به این روایت، ما که هنو به اونجا نرسیدیم که، ما خیلی فاصله داریم. اول بیاید روایت رو ببینید، مدارک فتوای صاحب قربه رو اول ببینیم چیه، مدارک فتوای صاحب جواهر و صاحب مدارک هم که نقل کردیم ببینیم چیه، بعد بگیم که حرف کدام درسته درست نیست، دلیلمون چیه، آیا این روایت نقض داره نداره، تعارض داره نه. خیلی کار داریم الان. خب این اگر شما تو بحث امره بخواید این استدلالو بکنید، وقت همین جلد 11 برید صفحه دویست و هشتاد و شش، روایت 14817. باب 17 کیفیت، باب و کیفیت حج سبیان و الحج بهم و جملت من احکامه. روایت 14817 محمد ابن یعقوب، اونجا اون روایت از شیخ تو از مرحوم طوسی بود، اینجا از مرحوم کلینی، محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن عبدالرحمن عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت له ان معنا سبیا مولودا فکیف نصنع به، فقال مر امه تلقا حمیده فتسألو. راوی میگه که به امام علیه السلام گفتم یک فرزندی در کاروان ما، یه مولود بچه کوچکی هست، ما چیکار کنیم تو این سفر حج؟ حضرت فرمودن که مادرشا ببرید پیش حمیده، حمیده فرزندی داره من به او یاد دادم، ببینید اون بهش بگید که چگونه. فتسألوها، مادر این از حمیده بپرسه چگاه کنه. کیفت تصنع به سبیانها فعتتها فسالتها کیفت تصنع فقالت. میگه رفت پیش حبیبه و حمیده و حمیده گفت اذا کان یوم التربیه فاحرمو عنه، این چون بچه نوزاده شما از جانب او محرم بشید. یعنی چه؟ یعنی من محرم بشم؟ نه، جردوه و برهنش کنید، غسلش بدید، لباس احرام بهش بپوشید. غسلو، بله بله بله، نه نه، کلی داره میگه حمیده، کلی داره میگه. اومدن گفت وقتی بچه هاتون باتون هستن اینجور عمل بکنید. حالا شما، حالا چرا تون میزید؟ صبر کن، صبر کن، آخر روایت رو باید ببین. کیفت هست نه فقالت ازا کان یوم تربیه فاحرمو عنه، پس این مادرها میتونن محرم کنند. و جردو و قسلو کما یجرد المحرم، چطور محرم برهنه میشه، غسل میکنه، انجام میده، شما هم همجور. و قفو بهل مواقف، میقات ببرید. فاذا کان یوم النحر فرمو عنه، سنگم که این نوزاد نمیتونه، شما بزنید براش. وحلقو رأسه، سرش بتراشید. ثم زورو به البیت، اعمال مکه رو ببرید انجام بدید. این بیان امامه. این بیان رو ببینید چون وقت خیلی کوتاهه، نکاتی در این دلالت روایت هست و در اون سند، این نکات رو انشالله فردا عرض میکنم. آقای ولیزادم توضیحاتی حتما دارن براتون. این باب تازه باز شده، حالا روزها من و شما با این ادله با هم باید مذاکره بکنیم و صحبت کنیم تا ببینیم نتیجه چه میشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.